Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi tahirin.
Selamatullahi ala a'zahim ecma'in. Estaizu billahi semmi'il alimin minneşşeytanirrahim. Allahümme vehfikna lima tuhibbu ve terullahu. اللهم لعن أبلا ظالم ظلما حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل استفاد شرط من هم تو که بحث جلسه قبل فرمودید استهزار داریم ما بر هر علمی که میخواهیم وارد بشیم اول باید ادبیات آن علم رو آشنا بشیم و موضوع اون علم رو آشنا بشیم تا با اون تعریف روشنی که از اون علم پیدا کردیم خواهیم توانست از اون بهره بگیریم، وگرنه در مسیر راه دائما گرفتار شبهات، مشکلات و بعضی حتی شکسته ها خواهیم شد. پس عرض شد که هنر رو ما اول باید بشناسیم. هنرسیم یعنی چی؟ عرض شد از بس که واژه ها رو به هم زدند تا ما یک واژه رو مثلا وقتی هنر میخواهیم معنا کنیم ای بس حتی ضد معنای واقعی هنر باشد، که دخالتی که استشبار در طول تاریخ سلاطین زور به لحاظ اینکه علم رو در تصویر خودشون دارند، چون معدن علم همون اهل بیت علیهم السلام بود. وقتی آن چنان رفتارهای جنایتکارانه فظیع جدا کردند جامعه رو از اهل بیت علیهم السلام، حالا مدیریت علم یه صاحب فکر رو میارن یا میترسانند یا تطمیع میکنند به شکلهای گوناگون، اون که اراده میکنه حکومت زائر اون رو از طریق اون شروع میکنه به اجرا کردن. بنابراین این واژه ها چون به هم ریخته معانیشون ایبسا زده شه و ما تصورمون از مثلا هنر اون معانی هست، وقتی مواجه میشیم با حقایق دینی دچار تضاد و تناقضات و شبهات و خیلی از مشکلات دیگر. عرض شد هنر یعنی اینکه شخص بتواند زیبایی را ظهور بده، زیبایی در هر چیزی بخواد باشد. یکی مثلا نظار هست، این آقا در نتزاری هنرمنده، یعنی خوب میتونه از یک تخته یه زیبایی از اون ظهور بروز بده. این آقا صوتش، آهنگش واقعا هنر میکنه. این در اون زیبایی اون صوت دارد، اون دیگری در مثلا خطاطی هنر میکنه. حل کردیم زیبایی یعنی چی؟ زیبایی عرض شد که اجزاء یک شیء هر قدر ارتباطشون با هم دیگر و هماهنگیشون با هم دیگر و نظمشون نسبت به هم دیگر ارتباطشون هر چه دقیق تر باشد، لطیف تر باشد، ظریف تر باشد، همون مقدار اونجا زیبایی ظهور بروز میکنه. این خلاصه بود که پس آقای نتزار در نتزاری هنر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون شکلی که درست میکنه تمام ازلا و ابعاد و گوشه ها و منحنی ها و همین ها رو ارتباطشون با همدیگر رو هر سه ظریف‌تر و دقیق‌تر میکنه، اون زیبا ظهور میکنه. آقای نقاش در نقاشی هنرش قوا میکنه یعنی چی؟ یعنی رابطه و هماهنگی بین شکلها، ازلا، زوایا و رنجها با هم دیگر طوری اینها رو تنظیمشون رو هر سه دقیق‌تر، ظریف‌تر انجام میده، اون مقدار زیبایی اون ظهورش بروز میکنه. خب پس هنر در هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی که هر کسی صانع، مولد، خالق آن شیء است، هر چیزی بتونه در اجزای ارتباطون رو اون رو دقیق‌تر بکنه، در آن هنر کرده. مثلا میگیم امام خمینی در مدیریت انقلاب هنر کرده، یه هنر بزرگی. فلانی در استادی، در کلاسداری هنرمنده. در کلاسداری هنرمنده یعنی در ساختار مدیریت کلاس تمام زوابط شده همه چیز رو میدونه چطور تنظیم کنه الی آخره. پس هنرمند این شد که هر چیز در هر چیزی این توانایی رو، این علم رو، این خلاقیت رو، این شناخت هماهنگ رو داشته باشه، زیبا ظهور بده از اون هماهنگی میشه هنر. خب با مختصر توضیحی که در این بحثا جلسه قبل عرض شد، حالا هنر سایگاه هنر در نظام مبتنی بر فطرت، خب حالا اون تعریف رو بیاریم اینجا پیاده کنیم. فطرت یعنی چی؟ این سوال من نفکر اونجا وارد بشیم برای توضیح این معنا، شاید آخر جلسه تو این بمونی. حالا اجازه میدید هم رو بس کنیم فعلا، این چون یه مثل ریشه هم هست، حالا بعد برگیر هم وقت رسیم زم موضوع سریع بگیم. اصلا معنای فطرت یعنی چی؟ فطرت چی میگیم؟ یه بحث خیلی جالبیست، بزرگان بحث ها کردم تو فطرت. حالا من ده خیلی سچیده میخوام عرض بکنم، انسان یک غریزه دارد و یک فطرت دارد و یک صورت هیکل، صورت مادی دارد. خب غریزه او از قوای متعدده ای تشکیل شده که هر قوه آثار خاص خودش رو دارد، که این از درون وجود او میزوشه، بدونش کسی بهشون آموزش بده، کسی اطلاع بده، باخبر کنه، هیچ راهنمایی، هیچی این به خودی خود، خودش از درون خودش میزوشه. مثلا یک نوزاد 4-5 روزه، 7-8 روزی داد میکشه، جرگه میکنه، چی میخواد؟ این آب میخواد. تا قنداب میده آرام گرفته، راحت خوابید. چی بهش گفته که مثلا تو مثلا یخچال آب هست، مثلا تو سماور آب توش هست، مثلا اصلا بریم نمیشینه به تازه ببینه که بل آموزش ببینه. چی این حرف را بهش آموزش داد؟ چی بهش گفت که اگر کمبود آب شد تشنه خواهی شد؟ این معنای تشنه اینه. چی بهش گفت که اگه تشنه شدی جریه کن، دستور بده مز و حنجره و فلان و شروع به جریه؟ چی بهش آموزش جریه داد؟ چی بهش گفت یه کسی هست در بیرون که جریه کنه او بهتون آب رو میاره؟ این چی نرفا نبوده چه این قوهی در درون خودش که از اون عالم باش آورده، او از درون داره اینها رو بهش فریاد میزنه الى آخر. حالا یک نفر کور مادرزاده، کر مادرزاده، لال مادرزاده، حس بویایش فلج مادرزاده، با فن داشته هر تک تک این حواس دونه دونشه منشه علم دیگه، ابزار علم دیگه، اینا واسطه میشه ما بیرون منعکس میکنه صورت یه چیزی رو در ما، اونم میره در نفس، بالاخره اونجا علم میشه. همه اینها قطعه در فرجم، اما ببینید که داره احساس میکنه گرسنه است. این گرسنه جوره چی بهش آموزش داد؟ اینکه نمیشنه، نمیبینه، این همون از قوه منشه تو غریزه هست. خشم یک قوه است از غریزه. اراده، اراده چی بهش آموزش میده؟ اراده قوهیه در درون انسان که او کار خودش رو میکنه. برحال انسان دارای قوای متعدده ایست، چنان هر کدوم آثار داره از درون خودش به خودش میزنه بیرون. خب اینها غرایزن، اما فطرت یه چیزی خیلی عمیق‌تر از اینها هست. حالا باز کردن که بحث از فطرت بکنیم، حالا باز فطرت حالا راه هست تا بون برسیم. این قوا و این هیکل من و این تمام موضوعیت من اگه عمیق دقت کنیم بر اساس یک سری قوانین اصول محکم برقرار شده. یه ذره قانون محاسباتی برابر بشه من نیستم، یه چیز دیگه شد. یه دونه قددش مثلا ترشحات کم یا زیاد بشه، بلا فاصله در وجود اون نظم وجودیش اینقدره. یک ذره ویتامین کم یا زیاد شد، فوراً بروزش در سیستم وجود او نشون داده میشه. تمام استخوان بندی که ما وجود داریم به خاطر همین است که هر تک تک اینها، این همه دانشگاه ها، تشکیلات ها، دستگاه ها، مراکز علمی ایجاد کرده. مثلا الان یک نفر دستش بشکنه ببره، خب برایش دست مصنوعی بذارن، آقا با همه این علوم عالم جمع شدن بهش دست مصنوعی. حالا فرض کنید تازه سیستم های عصبی هم درست طبیعی شد، بازم این دستی که طبیعی از مادر زادونه اون نخواهد شد. و چطور میشه؟ این قانون داره ترکیباتش، محاسباتش، اما این که از اون طبیعی تر خبیتی میدونه قانون الکی همیشتی. پس بنابراین کل موجودیت من قبل از که من باشم قوانین ریخته جری من بوده که من روی اون قرار گرفتم. این در تمام موجودات اینجوره دیگه. قبل از این که من الان این کاغذ مستطیل رو که ظهور مادیه، قبل از این قانون مستطیل بود در عالم مجرد که این بر اساس اون ظهور و بروز مادی پیدا کرد. ما اینو وقتی نگاه میکنیم کاغذ میبینیم، اما اگر دقیق نگاه کنیم مجموعه قوانینی است که به این صورت ظهور و بروز شده. یعنی قوانین طول، عرض، گوشه، قائمه، ماده، ترکیبات شیمیایی، ضرب، همه اینها این ظهور و بروز اون قوانین شده. خب پس بنابراین قبل از اینکه این ماده باشه قوانینی اون بوده در عالم مجرد، این بر اساس اون قرار گرفته. پس قبل از اینکه من قوه، اراده، غضب، علم، فکر، ذهن، نمیدونم قوه حافظه، قوه مخیله، اینا همه قبل از اینکه باشه به کار بره، من به صورت یک قانونی در عالم مجرد بودم. چه قانون موجودیت من در مقام ظهور و بروز در این عالم، این هیکل مادی من بر اساس اون قرار گرفت. این بحثیست باز خیلی دقیق و لطیفه، میترسم خیلی باز کنیم خسته کننده باشه. پس اینها نسبت به هم که عمق پیدا میکنند، در نگاه اول خب این بچه اینو میبینه، اصلا نمیبینه رو، یه بچه 4-5 روزه میتونم از این حسیان نیست. چرا؟ رابطه داره بین خودش، کسی که هنوز خودش رو اصلا نمیشناسه، تو گهواره افتاده، اصلا جلیه نمیدونه من تو گهواره هستم جلیه میکنه، اینقدر خودش از خودش بیگانه یه، همون مدن به زشن او، این حالش گریش میکنه، میخوابه. چرا؟ اصلا نمیتونه شه موجودی تو گهواره افتاده که. خب اول باید خودش به خودش شناخت پیدا بکنه، اون مقدار بیرون خودش میتونه شناخت پیدا بکنه. پس وقتی که یه خورده بزرگ شد رشد شد، حالا میگه مادر دارم، حالا میفهمیه باشه بیرون رو میشناسه. اون مقدار که خودش رشد کرده بود، حالا همسایه دارم مفهوم نداره، خونه یعنی چه، سقف یعنی چه، هیچ. اما آرام آرام که رشد رفت بالا، بینه خونه ماست، داداشم فلان، یه بیگانه فلان، به تدریج. پس این بچه اول رو نمیشناسه. چرا؟ چون خودش رو نمیشناسه. وقتی که رشدش رفت اینقدر بالا، یه شبه میبینیم رو، یعنی اینطور نیست که من اینو میبینم، یعنی بهش کاغذ رو بدی، تخته رو بدی، آهن رو بدی، این یه شبه میبینه فقط. رشدش خورده بالا میره، رنجه ها میبینه که دودا از همم، یه خورده بالا شکله ها، یه خورده بالا به درست به میزان رشدی که از این کله کوفش میاد، مقدار بیرون رو هم میشناسه. حالا مثلا رسیدیم رشد رو میبینه، فهمیدیم این کاغذیه. من مثال بزنیم که دیگه چون که دمه دست شد، تا این رشد رسیدیم، رشد رفت بالا، فهمیدم که بابا کاغذه یعنی چه، این مجموعه یک سری قوانین ترکیبات شیمیه که دقیقا در اون ترکیبات اون مواد دقیقا الان شده. اما ترکیباشی خورده چمو زیاد میشردیم، این کاغذ یه چیز دیگه بود، یه زخامت دیگه بود، یک دوام دیگه بود، یه رنگ دیگه بود. دقیقا من دیگه اون فرمول ترکیبیشو میبینم، نه این رو دیگه. چرا؟ رشدم اینقدر خودم به خودم رفته. برای یک شیمیدان تا میگه مولکولش میفهمه یعنی چی، چرا؟ اون مقدار تو علمش رشد کرده. ولی برای من بگم میگم یعنی چی مولکول، اصلا یعنی چی ترکیب، یعنی چی، یعنی بینشم در این حدی که درس میزنه. آیا این عمق رشد تا کجا انتها داره؟ انتهاش تا کجاست؟ آیا در اینجا تمام شد؟ یعنی یه نفر شیمیدان شد دیگه فهمید که این نه، یک سری ترکیبات مولکولیه، یه خورده عمیق، نه بابا این ذرات اتمشه، یه ذره این برابر باشیم دیگه، این نیست، یه تلاس مثلا، این نیست، این تخته مثلا، ماشاءالله دیگه به انتها رسید، تمام شد، تازه اول کاره. باید همچنان رشدش اینقدر بره بالا بالا. اینجا فقط علم شیمی خون امیدار رشدش شد اینا فهمید، تازه تو راه انسان نیاز داره همچنان رشد بکنه. رشدش میره یه جایی چونه این حقیقت داره، من کاغذ میبینم، شیمیدان فرمول ترکیبی میبینه، بچه شبه میبینه، همینطور یک انسان دیگر حقیقت میبینه. این هر کم در درجه خودشون به سردر نمیاره مرتبه بعدی چه خبره. این بچه سردر نمیاره بعد از این شبه، یعنی این کاغذ نوشته بود تو اونزا درزا می، زندگیش اونه. من اینجور، شیمیدان یک زور، تا برسه ببینه حقیقت این رو ببینه. اگه حقیقت این رو دید تازه تمام شد، تازه داره میخواد بفهمه تو دنیا چه خبره، تازه توسط داره این حقیقت به کجا متکی هست، حقیقت بودنش به چی حقیقت میشه. اونجاست که همچون انسان تا میرسه فطرت این رو میبیند. فطرت رو میبیند یعنی چی؟ یعنی میبینه چی؟ این قائم به اسم قیوم خداست یعنی چی؟ این قائم به قدرت خدا مدیریت میشه یعنی چی؟ این تحت ربوبیت حضرت رب یعنی چی؟ اونجا چی میخواهد فهمید؟ بچه خودشم اینقدر رشدش رفت بالا 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 تا این که خودشم این همون کاغذه دیگه. اول دست و پاشم تارت انگوش میمشه، خودش از اطلاعات این نداره، خورده بالا میگه انگوش دیگه، خورده بالا به منی هستی، خورده بالا هی میره 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 من یه قوایم، خورده رشدش بالا همینطور ترکیبات مجموعه قوانینم تا میره اینه من حقیقتم، حقیقت خودم خودم، تا عمیق‌تر من خلق خالقم، کلن خلقم، من خلق خالقم، میدونه خالق داره من رو هر آن در حال خلقتم. یعنی چی؟ هر آن در ربوب در تحت تربیت حضرت رفتم یعنی چی؟ تحت مدیریت یعنی چی؟ اینجا میشه فطره، اون فطرت اونجاست. حالا برای آنش عرایزمون رو از خودمون نبافته باشیم، بنده اینا رو از خود روایت استفاده بکنیم، بعد این بحث رو اونجا جمع کنیم. اون معصوم علیه السلام لایه لایه بودن انسان رو در اینجا داره باز میکنه. امروز این روانشناس ها که ادعاها میکنند که ما داریم چنین چنان، تازه بیرونترین لایه انسان رو شناختن، اونم با هزار آزمایش ها و تجربیات. چی؟ معصوم علیه السلام لایه انسان رو بین چه جور داره باز میکنه. میفرماید ذکر اللسان الحمد و ثنا. حالا عنوان تحت اون بحث ذکره، حالا بحث ذکر رو وارد میشم که دیگه قوا میکنه در روایات ما. حالا ما فعلا بگیم توجه، احساس، توجه میکنه. من الان وقتی توجه بکنم تو گل رو میبینم، الان توجه بنزام مشهد اون گل بریده شدم دیگه. اصلا یک اندیشمند مثلا دو روز پیش تو فروشگاه دنبال پیراهنی بود که هی دقت میشد و اندازی میشد، رنجش سی، مدلش سی، به تنم میاد نمیاد چی، تو سه تا فروشگاه دنبالش رو میگشت. حالا تو تنش رفته آزمایشگاه اونقدر جرمه، تمام تمرکزش تو آزمایشه، تو تنش پیراهنش دیگه بریده شده ازش، انگار بود و نبودش یه چیه براش، هیچ، بریده بریده. چرا؟ چون که توسط قطع شد از اونم بریده شد، تمرکز شد اینقدر شد دیگه نهار دیگه رفت، بریده شد ازش. این رو میگن ذکر، توسط این طوری که انسان تمام وجودش رو تو خودش متمرکز کرده. حالا لسان بیرونترین لایه و ذکر و نفسه رفت درونی تر لایه، اونها که شناخت خودش از خودش از هیکل اومد بیرون رفت به لایه عمیق‌تر نفس، الجهد و العنا. اونجا دیگه ذکر لب نیست، زبان نیست، تمام وجودش کوششه، یعنی تمام وجود تقلایه، سختی پذیره. این پیدا شده مثلا یه فرق گرسنه دست و پای اونور مفهمت، این درونش برشت داره میاد. الهیات بگذاریم که و ذکر و روحه، ببینید رفت تو یه لایه از نفس رفت عمیق‌تر، دیگه رسید رشدش از خودش به خودش زایی که یه میفهمم روحم یعنی چی. الان من دارم مثلا صحبت میکنم، قبلا خواهم شدم زبان داره صحبت میده. یه وقتی اینقدر بچه کوچولو بودم که زبان رو نمی‌دونستم یعنی چی، اگر صدا میشنیدم زبان به من آشکار نمی‌دونستم زبان داره، بس صدا میشنیدم که برو بیا بکن نکن. همینطور لایه لایه و ذکر روح الخوف و رجا، حال انسان دیگه حال قبلی اون آدم قبلی نیست، زندگیش در حال خوف و رجاست دائما. و ذکر القلب رفت یه لایه عمیق‌تر، از روح رفت عمیق‌تر، اونجا چیه؟ از صدق و صفا. صداق صداق که میگیم این صداق حیدیست، بقیه توش یه نوعی یک فریبی هست، اونتا مدل هاش متفاوته. حالا نمیش بحثه. و ذکر العقل رفت لایه از درونی تر، از تعظیم و بالحیا، این لایه زندگی براش دیگه، اصلا زندگی از این جنسه، هی میره قوی تر. و ذکر معرفته اونجا دیگه باشه باش اون حقیقت وجودیش داره دیگه باز میشه، نه این لایه ها دیگه. اون وقت تسلیم و بر رضا و ذکر و سر. ما چی هستیم؟ ما لایه لایه بیرونی ترین لایه مرمونی هستیم و در تزکیه نفسی فرمان حرکت تربیت فطری این انسان رو همینجوری از حالت کودکی هی میبره رشدش تا و ذکر و سر ار رؤیت و لقا. الله اکبر، فقط امام میتونه اینجور انسان رو بشناسه. کدوم مراکز روانشناسی عالم روحشناسی زمشن اینطور؟ اگر انسان به سر خود رسید، رشدش خودش خودش، اون وقت حضرت حق رو رؤیت میکنه و ملاقات میکنه. اون وقت دیگران میگن رب، میگم کجا چطور این تو خیال ذهنیمون، اون با رب زندگی میکنه. نه اون پس چون ما را از این معارف حقایق اهل بیت محروم کردند، زار چی دادن به ما؟ از این روانشناسی شما این کار اینجور بکن، دیگر اون را جذب به خودت بکن. اون روانشناسی اون جذب برای چی؟ آقا میخوام برای اسلام دیگه جوانها رو بکشیم دیگه. چی؟ کدوم اسلام؟ کدوم جلد؟ کدوم جوان؟ من در کدوم لایه نفسم داره چه خودخواهی ها، خودبردربینی ها، جاه طلبی ها، چی ها قوه وهمم داره، چه حکومتی در خودم داره؟ ابلیس با اون ریزکاری ها چه دور داره من چکار میکنه؟ لذا پایی همون تربیت نفس. در تربیت نفس حالا صریح کلام حضرت، من دیگه این روایت ها رو میکنم، باز خودم چیز نمیخوام. حضرت میفرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسهی. مثال عرض کردیم دیگه، این کودک در گهواره چرا نمیدونه اطراف نمه مهمون اومدن چی؟ چون خودش از خودش خبر نداره، از اینجا نشد میگیره. چرا نمیشینه به میگم دستاری انگشت کنه نمیشینه به میمیتون چیه؟ چون چه خودش از خودش بیخبره. چرا یواش میگه بابا مامام میگه؟ چون یواش باید خودش به خودش یه آگاهی پیدا میکنه. چرا یه روز پشت آینه وای میسته نیم ساعت با خودش ور میره، موم اینطوری، لباس اینطور، یقه اینجور، رنج چرا اینجوری؟ چرا چند هزار تومن خرج میکنه؟ برای اینکه الان دیگه خودش قشنگ احساس میکنه من یک هیکلیم، وضعم اینطوره، افکاری دارم، اندیشه دارم، حیثیتی دارم، آبرو اینا رو داره خودش میبینه، مییابه. و بعد از این از این نشأت میگیره، حالا میاد پشت آینه نیم ساعت میگه من یه وقتی پیش مهمونی چی نباش فلان دسته کن نباشه، این بعد از اونه. پس اون مقدار که خودم رو میشناسم زندگی معنا پیدا میکنه. از حضرت اعظم الجهل، بالاترین جهل، آن زن انسان خودش به خودش داره. اگه خودش به خودش، اگه بخواد در بیرون، در جامعه، در اسلام، در محیط، در کاری به اون معنا انجام بده، اول نیازمند این تو خودش رو. البته نه به هم ربط دارن. در یه روایتی باز مولا علیه السلام فرماد من عرف نفسه و جاهده ها، این انسان متوجه نیست که در حقیقت چه خبرهاییست، چه زندگانی هاییست در این لایه لایه ها. اگه متوجه بشه من عرف نفسه و جاهده ها، دیگر بیتابی میکنه، دیگر بیتابی میکنه، خودشو در و دیوار میکوبه چه ببینه راهکارهای این نیاز حقیقی او چیست. این بچه که دیر تو گهواره راحت میشه میخوابید، الان در را زورکی میشه کنه بیرم بیرون. چرا؟ یواشش متوسط میشه که بیرون دوستان بازی فلانی فضایی، حالا دیگه اون بچه دیر تو گونه نیست، هی تقلا میکنه از این چهار دیواره گهواره این طبیعه سبودی. مثلا یه خورده تو درش لاش باز بشه، اینه اللهش برسی زندگی های حقیقی تر از این. اینا زندگی خیلیشون موهومیه برای خودمون درست میکنیم. اون وقت تقلب جاهده ها، اینا رو سری دیگه گذر کنم شه. این مطلب مولا علیه السلام میفرماید افضل الحکمت معرفت الانسان نفسه. خب در حکمت بحث هایست که بنده اینجا یه جرهی بزنم که بعضی از سوال اگه اینجا شد این باشد. حکمت یک علمیست که اگه خدا به انسان بدهد، انسان دیگر با صورت زندگی نمی کنه، با حقیقت زندگی می کنه. مثلا ما برای یک بچه وقتی یک بادکنش میدیم خیلی کیف میکنه، چرا؟ اون صورت بادکنک رو. ولی به من بین زن بگم بیانا بازی کن، خیلی برمیخوره. چرا؟ من تسلیم صورت اون بادکنش نیستم دیگه. چرا؟ به لحاظ عمق رشدم. این علم من اشراف دارم برای این، به اندازه رشدی که پیدا کردم یه تسلیم رو نیستم. برای بچه بادکنک بدید، یه دونم چک 100 میلیونی بدید، بدون شو دنبال صورت. فقط بادکنک 100 تومانی رو فورا میگیره، چک 100 میلیون تومانی رو در ازا پاره میکنه برای زاشکالی. چرا؟ چون صورتی که اون 100 میلیون داره ظهور و بروز نداره. چه اگه ما 100 میلیون رو تبدیل به صورت می‌کردیم، اون صورت زود نمی‌گرفت. اگه صورت نداره 100 میلیون، اما یک انسان واقع بین برعکسه. شما 10 صندوق بهش بریز توپ و نمی‌دونم بادکنک و چی رو، یه دن 10 تا 100 تا اینا هم چک 100 میلیون بهش بدید، دور صورت نیست. این دنبال واقعیت هاست، دنبال حقایقه. سری سطمیز رو میگیره میذاره یه زهای محکمی که نیفته بسیم چی. پس در حکمت چه اتفاق میفته؟ در حکمت انسان رشدش به جایی میرسه اسیر صورت نمیشه. صورتها نمیتونن او رو بفریبند. انسان اگر از حکمت محروم باشه چی؟ اسیر صورت ها میشه. پس اینجاست یواشور ظرافت بسا رو باز میشه. عرض کردیم صورت زیبا است یعنی چی؟ یعنی یک نفر میاد اجزای اون رو طوری هماهنگی میکنه تا صورت زیبای بزنه، اما حکیم تحت تأثیر رو نمیشه. اول نشین حقیقتش چیه؟ قبل نشین تسلیم صورت. یه آدم ستینجر، یه آدمی که در عالم وهم زندگی میکنه، در عالم خیال زندگی میکنه، سری میره دنبال صورت، سری میره دور دنبال صورت که زیبا شده. اما این یکی نه، این یکی توجه به حقیقت داره، اون صورت نمیتونه این رو فورا عذاب بکنه، قوه عقل اجازه نمیده. خیلی دقیق روایت ها واقعا، ای کاش ما به جای این همه مزخرفات که از غرب میریزه ما رو، واقعا احساس حقارت میدن به ما، به جای ما که چند از این حادث میمد تو فضای متن جامعه آموزشی علمی تربیتی فرهنگی رو بیدیم چه خبر، چقدر زیبا، نیم سطر نیست ها، اما ما بشینیم تو این الله اکبر، اصلا یه دانشیه که مؤسسه باید بذارم تو این. حکمت چیه؟ معرفت چیه؟ معرفت انسان، معرفت انسان به نفس خودش افضل حکمت اینه. بابا شما بفهم شما تو زامه بل معنی حکمت مثلا چیه؟ حکمت چه مزهی داره؟ تا بعد تو بینیم چه افضلش چیه. حالا افضل حکمت معرفت الانسان نفسه. در ایزای می فرماید نه مولاد اسلام ها می فرماید من جهل نفسه کان به غیر نفسه اجهل. کسی که خودش تو خودش از نمیدونه من چیم، او به طریق اولا به غیر خودش جاهله. یا شاید کسی بگه که کو جاهله، من آدرس رو میدونم، که لاره بلدم، سفره مثل غذا بخورم، چی علم، دانشگاه، تحقیقات، مطالعات، مدرسه چی میگه، اون علم به صورته. یه بچه هم میدونه دیگه، درخت رو یه گنجشک که میدونه درخته، این تو شاخه هاش دارد، علم شد چون علم ده. علمه تا اون علمی که در شأن انسان باشه نیست. قرار نبود یک گنجشکم درخت ببینه، من هم یه درخت ببینم، تو چه فرقی شد که دیگه؟ قرار بود من این رو آیه خدا ببینم، من چه درخت ببینم. تا چه نگذاشتم ما این لایه هامون باز بشه. از عزت میفرما چه؟ کسی که خودش به خودش آجاهله چطور؟ بل به غیر خودش جاهلتره. این روایتم بخونم، این بخش از عرایزم دیگه. حضرت که با تعصب میگه، با توبیخ، با حالت تلنگوری دیگه، این دفعه این دیگه روایت شاید برامون مولا اسم شد کیفه یعرفو غیرهو من یجهلو نفسهو. این روایت ها رو بخونم، وقت عاشق معصوم بعد از اینها پیش خواهد اومد، من سر کل احساسات چیم؟ بعد که این کلمات معصوم رو بخونه، تغذیه کنه، باز بشه، بعد نه الله اکبر، مولا اعظم چی بوده؟ هزار کسی چی ها فرموده؟ کیفه یعرفو غیرهو، خود چگونه میشه غیر خودش رو بشناسه؟ من یجهل و نفسهو، کسی که تو خودش. ما هیچ وقت برای یه بچه تو گهواره نمیدیم که یا مثلا اینو فلان از او بپرسی میگه، میگه خودش نمیتونه، مثلا زبان دارم ندارم. حالا یه حال پس بحث فطرت یه بحث خیلی عمیقی است که بنده دیگه این بخش لازم بزن کنم. جایگاه هنر در نظام مبتنی بر فطرت چیست؟ خب معلوم شد اول باید فطرت رو ما ببینیم یعنی چی؟ بعد اون این زایگاه به خودی خود معلوم می شود. چرا که ما تا زمانی که توسط به صورت اشیاءه تازه ما موندیم که حقیقت اشیاء یعنی چیه، تا چه رسد فطرت اشیاء چیه، تا اونجا به خودی خود خواهیم دید زیبایی‌های فطرت اصلا قابل مقایسه نیست با زیبایی‌های صورت. یک کاغذ چکیش رو 100 میلیون می‌نویسند، زیبایی اون برای یک تاجر برای او قابل فهم یعنی چی؟ حالا بخواد مثلا برای یک 4-5 سال بچه بگیم این فقط زیبایی صورت میتونه دریافت باشه. حالا هی بگم بابا خود اونجا چه بادکنه رنج نه هیچی نیست آخه، بگیم در نظام خودشه زیبایی، هر چیز در نظام خودش زیبا هست، قرار نیست که زیبایی همیشه به صورت مادی بیاد تا صورت باشه. خب تا این مقدار چه سوالی باشه بس زنبنده کنیم برسیم سوال بعدی. بله خب فلزا و زیبایی که یک اهل معرفت از نماز شب میبره اونجا نه صحبت از رقصه، نه صحبت از موسیقی آنچنانی، نه صحبت از فلان، نه بهمان. از اینکه بعضی احوالات بزرگان هست که واقعا آدم اونها رو میشه میگفت ما خدای اونها اومدن تو این عالم، زندگی ما رو اونهاست، اونم از خورشید بهره میگیره، چی میشه منم؟ خدا رحمت کنه. یکی از اساتید بزرگوار از اولیای الهی، او از احوالات یکی از اولیای الهی نقل میکرد که یکی از اولیای الهی در حال سجده حقیقت سجده برش باز میشه، دیگه میسست و مرد، دیگه اونا نمیتونه بشه، آنقدر اون حقیقت سجده رو جذب میکنه لذت او، دیگه از لذتش نمیتونه کنده بشه. زندگی چیه؟ دین چیه؟ حقایق چیه؟ ما را آوردن یک مشت پوسته یه سری میوه ها رو پودر کردن دادن به ما، گفتن بیا میوه بخور، یه چند تا آسید ماسید ریختن توش، ماده شیمیایی، بعد میگم خونش بخور چه کیف بکنیم، تا نفهم بابا یک مرچی معلوم چی هست. اما اونی که رفته تو باغ میوه ها قشن رسیده داره آبچی پتش همه زا، اونم آب میده میخوره، من یک ماده شیمیایی قاطی کردن یه چی، پوست میوه رو کرم خورده بیخ درخت رو همه رو ریختن با خاک قاطی چیزی، من هم میگم دارم آب میده میخورم، اونم که آب میده میخوره. اون یه مقدار حقیقت سجده براش باز میشه، دیگه تکون نمیتونه از اون چنده بشه از شدت لذت، تا مدتی بعد از اون حال میره، بعد دیگه میتونه بلند شه. من هم میگم که مثلا الی آخر علی حال بس مطلب اینه که جواب این پاسونی که باعثی در مسیر تربیت نفس قرار بگیریم و لایه لایه مسیر رشد باز بشه، در هر مرحله هنر و یا زیبایی اون مرحله به خودش باز بشه چه اون برای خوده. خب هنر الهی را چگونه تعریف میکنید؟ اگر قائل به هنر شیطانی هم هستید تبدیلو داریم با مثلا چگونه تعریف میکنید؟ بله اولا شیطان، حالا خیلی عزیز این بحث شیطان شناسی رو بزرگان باز شدن، مرحوم علامه در المیزان شدی که واقعا مرد بزرگ، مثلا کردن چه شیطان شیطان باشد ابلیسی بود. قبل از اینکه ابلیس ابلیس باشد یه چیز دیگری خطرناک بود که بیچاره ابلیس رو هم بیچاره کرد. یعنی ما با نگاه ابتدایی مثلا خیال میکنیم که اون ابلیسی که داره بلا به سر ما میاره، در حالی که بابا خود ابلیس هم بدبخت بیچاره گرفتار اون شد. تا آیات قرآن خوب باز شده، از اون که دیره دوست داشتم از خود قرآن باز کنم این آیاتشو بخونم، یه بحث چلیدی و مبنایی هم هست که در چند جا قرآن برای ابلیس خطاب به استکبرته، تکبرته فرموده است. بس ابلیس یه جایگاه خیلی بلندی داشت، خیلی موجود دارای احترام عظیمی بود. به قرآن بفرماتا وقت میشود این آیاتش میخوندم، در حال ملکوت چه احتراماتی داشت. بعد اصلا از اینکه خدا خطاب میکنه به خود، اصلا به خود ابلیس، اگه آیه ای چونی که چرا من بهت امر به سجده کردم، یعنی چی؟ یعنی تو لایقه این خطاب هستی. و هر کسی نمیگیم که این کار رو بکن یا نکن، اینو دارای لیاقت به این دانه بهش درخواستش میکنیم. بعد میفرماید که خب تو استکبرته یا تکبرته، حالا های خب تو خود برتر بینی کردی، خود بزرگ بینی کردی. در یه جای دیگه یا پدامه چند تا عمر است فرماد اهبت، برو پایین. یعنی چه؟ یعنی داره یک برتری بوده، داره یک مقامی بوده که از اون فرود بیام، وگرنه که فرود بیام معنا نداره که. یعنی تو ته چاهه، بگیم برو تو ته چاه، یعنی چی؟ نرفا یه بالایی بوده، بعد از اونجا دست رو عبود میکنه. بعد در اونجا واژه های مینها و فیها داره، تون آیه حالا این عرصیم باید خون. یعنی از اون جایگاه بلندی که داشتید، مینها اونها برمیگرده به اون جایگاه بلند، از آن فرود بیام. یعنی چی؟ یعنی یک منیتی در این بدبخت در پنهان لایه های درونی خودش پنهان بود، که در یک قضایی در مرحله که با اون تقاطع پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه. این فرموله برای خود ما هم، ما یه منیتی در لایه های پنهانی داریم. حالا در کدوم لایه؟ حالا میگه بستگی به حدیث. تا زمانی که در مسیر زندگیمون چیزی به اون منیت من بر نخوره، یه راست میرم 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 بلند بلند بالا بالا، هیچ مشکلی هم نکنم، از همه هم بهتری. امتحان معناش همینه، فتنه یا امتحان که تو قرآن اومده. خداوند در یک مسیری اراده کرد، این همه مال همه هست بدون استثناء. رسول عنکبوت دیگه، حسب الناس ان یقول ان یترك ان یقول آمنا، خیلی دیگه خیال نکنه کسی چی بگه من ندارم. اون وقت در امتحان چه اتفاق میفته؟ یه وضعیت، یک صحنه پیش میاد که با منیت ما یه سری برخورد کنه، تعارض کنه، اونجا منیت فرام میکنه، اون مرحله امتحانه. فلذا این مخفی است، ما نمیدونیم کجا چه تا لحظه مرج اون لحظه برخورد با من اینجا پیش بیاد، در چه حادثه کجا فلذا نمیدونیم. اون وقتی اومد، این وقتی به غلیان افتاد، انسان هبوط کرد. فلذا اهل تهذیب نه بر اساس این آیه چه میکنن؟ میگن ما اون من رو قبل از اون امتحاناتون صحنه ها کاری کنیم، از لایه هامون پیدا کنیم، بکنیم بندازیم کنار. حالا بکنیم نه از این کندن های اینجا، معنای خاصه تو اون نظامش داره که اونجا به شکل دیگه است. خب وقتی این اتفاق افتاد دیگه ما آماده باش بشیم برای اون امتحانات. اگه یه وقتی پیش آمد که غافلگیر نشیم، بتونیم اون رو مدیریت بکنیم و از این پیس سالم بگذاریم، و چنانچه که غافلگیر بشیم دیگه اهبد. پس بنابراین ابلیس بدبخت بیساره و زمتر اونشون رو بدبخت شدون منیت من او بود، ویروس اونه. بعد این منیت یک دفعه از شدت حرارت و چینه و جهل اومد کل منیت شد، شد کل سمبول منیت، کل منیت. اونگاه منیت اثرش چیه؟ تمرده، تمرد از حقه. به لحاظ تمرد حقه شد شیطان، فلذا شیطان هم انسی داره هم جنی داریم. جنیش که همه سربازان ابلیس هستند، انسیش هم دوستان ابلیس هستند، که ابلیس طبق روایات و آیات ابلیس این سالها نزدیک 600 هزار سال در عالم ملکوت زینی شده، چه علومی رو دارد. حتی بعد از اون که برمیگرده به ربوت میکنه، ملعون میشه و متروک میشه، از جنه رو و اطرافانشون بودن چه باز میرفتن دیگه، تو عالم ملکوت راه نداشتن، ولی تو اطراف عالم ملکوت استراحسن میکردن، میدوزدیدند علوم زریانات اون داشت، ملاکت الله اونجا علومشون. تا یک وقت که میرفتن علم ها رو میدوزدن، میدونن این دفعه شهاب های تند این ها رو پس میزنه، یه راه نمیدن برای اطراف این حرف ها، خیلی تعصب میکنند، چه سخت نیست چیه. تا اینکه متوجه قرآن نازل شده، از اون وقتی قرآن نازل شد دیگه درهای اصلاح سن هم به کلی براشون بسته شد. بنابراین این ابلیس ملعون با اجنیتانشو بودن که شیطان تمرد در حق، دارای علومی هستن که دزدیدن اینها رو از عالم ملکوت. جلل خالق این عالم رو چطور امتحان در امتحان قرار داده، امتحان تو در تو، این همه توش حکمت های الهی چه عرض کنم، اجازه داد این همه علم بدزده، و در یه آیه داریم که اینها رو الهام میکنه به دوستان از شیاطین انسی. استجبار این لاتلوت ها که همه پیسخم ها رو بلدند و چه کار رو عجیب غریب میکنند، اینا این طور رو نیشه چیزی بلد باشند، از الهامات اون ملعونه. حالا چه زور به چه شکل به چه به اونها دیگه بحث های چه بزرگان باید محضرش استفاده بکنیم. پس حالا بحث این میشد هنر الهی توضیحش معلوم شد، یعنی چه دیگه، یعنی هر چه که اصلا خدا کلن جمیل است، جمال است دیگه، اسم جمال حضرت حق هر چه که خلقی میکنه عین زیبایی است، یعنی چه صورت زیبا، عین زیبایی است. اینا تو مباحث توحیدی باید باز بشه، صورت زیبا و عین زیبا، حقیقت زیبا اینها. پس تعریف اون روشنه، هر چه که انسان به حقیقت زیبا میرسه زیبایی خدا رو میبینی، یعنی چی؟ هر چه تو فطرتش نزدیک میشه میبینه زیبای عالم یعنی چی. اما هنر شیطان یعنی چی؟ شیطان یا کسی که متمرد به حقه، یا انسی و یا جنی، این هم میتونه زیبایی درست بکنه، میتواند. علمش از کجا آورده؟ نشه موجود لایقیه، موجود کثیف پست ملعون، چیزیه که مثلا بتونه زیبایی بکنه، از اون علمهای دزدیده شده که اصلش مال عالم ملکوته، خدا اجازه داد این صحنه ها برای امتحان باز بشه. پس او هم میتونه زیبایی ها درست بکنه، با یه فرق چه؟ مال خودش نیست، اما زوری کار میکنه چه؟ ما انگار مال او رو حساب میکنه میدونیم. پس این هم از این جهت چه هست، اما به این صورت. هر کدوم اجل جای سوال بس باشه بفرمید، تا بنده همجور میگم میرم جلو دیگه، جای سوالی مطلبی بفرمایید خودتون. خب، شاخصهای جدا کننده اثر هنری دینی از غیر آن در محتوا و فرم کدامند؟ خب این هم تقریبا بحث‌های قبلی باز بشه تقریبا مطلب دیگه واضحه. هر چه که مطابق حق اون شاخصه زیبای دینیه، هنر دینیه، هر چه که باطله ولو زیبا هم میتونه باشد. اصدیم خدا علمش داده زیبا سازی بکنه، اما وقتی با باطل تطبیق بکنه این دیگه شیطانی است و نباید جذبش بشین. و شاخصش پس شد این زاسی حق و باطل. البته در تربیت های عمیق‌تر شکوفای فطری عقلی روش روایت فرمود، اونجا اصلا متوسط هم میشیم که اصلا حق یعنی عین زیبایی، عین زیبایی است. از اون یک لایه های نمی میخوره، عطری میخوره به این عالم، این زیبایی ها زیبا میشه. مثل این که مثلا شما حالا تشبیه دینا مثل این عکس زیبا رو میبینید، مثل طبیعت خیلی زیباست، دل نمیچنید، یه تابلو میکنید بالا سرتون، 2-3 میلیون پول بهش میدید، بالای سرتون هر از گاهم تماشا میکنید، شیف میکنید. ببینید زیبایی دیگه، اون خاطر زیبایش داریم، طوری شرط نگاه میکنید. مثلا این در عالم خیال که با از سوار عالم خیال بشین، راسته نشسته مثلا توی اون اونجه سلنگار تمام استحام رفلان، در حالی که این تابلو، این زیباییش یک لایه بسیار بسیار مثلا رطوبت ضعیفی است از اون زیبایی که تو خود طبیعت حقیقتشه. حالا منی که برای پارچه 4 تا رنج اینا را زوری تنظیم کرده، همان شکل که زیبا شده، قوه خیال من رو اینقدر جذب زیباش میکنه، برای یه نمی از این اینقدر چیف میکنم فلان، آقا یه نفر من رو ببره تو خود اون طبیعت، اونجا دیگه صد لذت میبرم. این پرنده ای که اونجا تماشا میکنه میگم قناری فلان روی گل نشستی گره لطیفه، چی خودش بره بیدن سگرون اونجا صدای قنارشون دیگه چیه، اونجا قنار رو دستم بگیرم اونجا دیگه چی، این گل رو اونجا بو بکنم دیگه چی، این لطافت خود لطیف پر لطیف اونجا داره نسیم میزنه داری، اون دیگه چی اونجا از اون حقیقت زیبایی. درختی که اونجور قشن میوه چوپانش از اونجا شیر میخوره، نمیدونم چماغش یه جا پر چشمه آب اونجور قشن زیبا انگار چی، مات موندم میگم با گوه خیالم کیف میکنم از زیبایی، این نمیست از حقیقت خود اون که اونجا آبشار صدای زیباش چی میده، آب خونه کردم چی میده، اون میوه بخورم چی میگه، حقیقتش قابل مقایسه اون تو زیبایی با هم. این زیبایی یه صورتیست از زیبایی، از حقیقت زیبایی. پس بنابراین شاخصه های جدا کننده اثر هنر دینی از غیر آن، غیر آن، غیر آن شد چی؟ باطه به صورت فقط پایین ترین ضعیف ترین نمی از اون که خدا اجازه داده با این ظهور زیبایی در باطل من نسبت به حق رابطم اینجا انتخاب بکنم. و الا اهل معرفت و اهل تربیت یه خود در دین پیش برند ببینم بابا زیبایی چیه، زیبایی حق چیه، حق زیبایی مطلق یعنی چی، حقیقت زیبایی یعنی حق هستند، حق یعنی حقیقت زیبایی یعنی چی. قابل مقایسه نیست. کسی که لذت یک لا اله الا الله رو متلاشی شد چه خبره؟ در باره من علامه طباطبایی هست دیگه، احوالاتش مشغول زیارت بوده، زیارت جامعه شبیره یا زیارت دعا دستور برنامه تربیتیش، اون یه حوری جام شراب بهشتی از یه طرف داره میاد و این اصلا علامش اعتنا نکرد، چرخی میزد دورش از این بر میرفت برشه علامه بهش توسط بکنه اعتنا اون بر آخر دیگه این علامه تو رو خوش دیگه میره. این صحنه رو میاد به استادش نقل میکنه، برم آسدالله قاضی زمان الله تعالی شامه همچون صحنه همچون مخاده برم دستاد. خب ظاهرا نمیدونم، میگه من اعتنا نشردم یا استاد پرسید که خب چیکار کردی؟ گفت اعتنا نشردم. حالا ابتدا گفته استاد تحسینش کرد و باریکالله اون باطن اون زیارتت بود که برای ظهور کرده سن دقیقه یه لحظه زیارت میخوندی، باطنش اون بوده. اگر بهش توسط میکردی رشد تربیت تولیده همونجا مونده بودی دیگه، در جا میزدید، بیش از این که لیاقت رشدی که نداشتید. همون چه توسط نکردید این زیبایی ها چه خبرهاییست، زیبا چیه؟ حالا یه نفر تو عکس زیبایی میبینه تو کاغذ مبهود اون میشه، مجنون اون میشه. این بابا یه نمیست زیبایی صورت، یه نمیست صورت حقیقت. پس شاخصه چیه؟ حقه. فلذا ما هر چه مواجه میشیم آقای موسیقی خیلی جذاب فوق العاده چی و چیه؟ دست شما درد نکنه، ما بینیم آیا مطابق حقه یا نه، دین ما اجازه میده یا نه، مجاز از زیر دینی گوش کنیم یا نه، اینو بسازیم یا نه. اگر دین اجازه داد، فقهای ما اجازه داد، دین ما میانه چیه نه فقها؟ تشکیزی رو بگیم چشم آقا ما اوزا خودمون رو بکشیم. اما اگر یه ذره زاویه داره با قوانین دین و اجازه نداره، این انسان رو مست هم بخواد بکنه، همه مردم رو بیاد مسلمان بکنه با این جوانها رو نمیتونه اصلا. انگار شما مثلا میخواهید مثلا فرض فرمید حالا سرز کنن دیگه مثال هاش کل عظیم و غریب شد، نخیزی که نجسه، ما چطور میخوام با اونش هدایت بکنیم؟ به هدایت دست منه، من بخوام با نجس او هدایتش بکنم؟ مجرد من اینقدر هم کاره ایم چه بخوام بگم الا بالله از راه نجس هم شده بخوام؟ تشخیص هنر شاخصش حقه، اگر مطابق قوانین شرع اون زیباییش قابل قبوله، و جنون از طرف شیطان باطله و باطل هم میتونه زیبا باشه به با اون توضیحاتش عرض شد.
شما یه سوالی
خانمی
توسن
اگر
بفرمید الان با توضیح داشته چون حالا خلق شما خیلی هم خوب قابل استفاده بیشتر در مبانی رو باز میکنه. ما یه سوال حالا شاید یکم جنبه مصداقی تر و کاربردی تر دوستان داشته باشه. مثلا ما فرضاً یه نفر که خطات خوشنویس حالا الان میخواد سعی کنه از این مطالب استفاده کنه که مثلا یه چیز حق باشه، آیا به غیر از این که مثلا حالا کلم بخواد برسه مثلا یا الله اسم جلاله رو میخواد نیست، این که مثلا این فرد مهارتش رو اصول فنون رو رعایت کنه با این که مثلا با این مطالب آشنا باشه و این بنویسه، این تأثیرش تو مخاطب خونه الان مواسه در مطلب میشه محصر. یعنی حالا خط با من یه هنری هست که دیگه خیلی ساده، حالا مثلا کار داشت ما با دوستان مثلا تدارشون کار فیلم بخواهم بودم که آشنا بودن با این مطالب تو خروجی کارشون تأثیر میذاره یا رو اثری که خود به خود رو مخاطب میذاره تأثیر میذاره، این همچه حرف های
احسن. این یه سوال خیلی جالب و کاربردی و مهم و منتها بعد از بیان سری بحث های مبنایی است که تا نوبت به اون سوالات برسه که بله اون انسان خدا طوری آفرید که از او هر مقدار موزی میزنه استعدادهای مستعد و موز رو مجیرند، اینا لازمه کمش با این زبان با زواهر باشند. مثل یک مثال عرض بکنیم انسان چه موجود جالبیه. شما ببینیش مثلا در یک بعض افراد مثلا اهل فلان محل مثلا فلان روستا مثلا بگیم آدم های خیلی مهمان دوست، مهمان نواز، شجاع، با شهامت، با غیرت، از کنم عفیف الاخر مقید به مثال دینیش، تحقیق کنیم که بله با فلان روستا کنز آخه چه یه روستای چیه تو پشت کو مثلا این درجه فلان روستا، نه اونجا یه مرد بزرگی اونجا زیارتگاهه، مثلا یک از نوادگان مثلا حضرت که از علمای بزرگ هم بوده اونجا مثلا 400 سال پیش 700 سال پیش اونجا زیارتگاه شده. این انسان چه موجود ظالمیه، هر چه خدایی میشه انواز روست، حالا ما انواز میگیم تفسیر درستی نیست، ولی ناچار ما اون واژه رو به کار بریم والا مثلا فوق مسائل هست. خب از این چند خروار زیر خاک چه انوازی صادر میشه؟ حالا انواز ایکس گامان فلان چی ما فوق فلان ما دون فلان، حالا اینا یواش یواش داره مثلا در انواز نوری در حال که انواز صوتی دیگه چی، انواز مغناطیسی دیگه چی، همه اینها رو ما جمع کنیم اصلا یه پرکاه نیست در برابر انوازی که از آن مؤمن عبد صالح مرتبا داره به این فضا منتشر میشه. معلومه این جوان از اون لحظه کودکی که تحت تربیت فطرتش پاک بوده به موقع اونها رو میگرفته و شده این امروز. اونجا هم کسی میبینی که از انواد چیه چه مدله. انسان همچون عظمتی است، همچون هر مقدار رشدش بره بالا الهی تر بشه، خطی که می نویسه، کلامی که میگه، نمیدونم تئاتری که بازی میکنه، نمیدونم موسیقی که آهنگ میزنه، صوتی که ازش هر سکه از او صادر میشه دارا یک انرژی خاصی درون اون که با اون یکی انسان تفاوت داره، اینا داره انرژی توش. منتها با این سیستم ها اینا ببینید امام خمینی مثلا 20 دقیقه صحبت میشه، یا حضرت آقا مثلا امروز مجبور مثلا به شرایط جامعه مثلا 1 ساعت صحبت بکنه. این تمام برنامه های دنیا این همه ریاست های جمهوری، رؤسای مجالس، کنکوره ها، جاسوسخانه ها، نمیدونم سیستم های پیچیده اطلاعاتی فلان فلان، تو کل دنیا کار میکنه، همه جمع میشن، آقا تو یه ساعت سخنرانی چه انرژی توی این هست چیه؟ کل همه چیز رو متوجه با این چشم دیده نمیشن اینها. سخنرانی سخنرانیه دیگه، خب این چی توش هست؟ خب شش ماه زحمت میکشن، هزینه ها، پول ها، میلیارد ها، نمیدونم هنرها به کار میبرن، جذبه ها به کار میبرن، تا مردم مثلا از هر چه دلشون میخواد ساعت میکنن دیگه. اهل تهدید رو، اهل تهمید رو، اهل تمر رو، اهل فلان رو، اهل بهمان رو، عقده رو یه جور، اوندیگر رو یه جور، جاهل رو یه جور، عوام یه جور، همه رو شش ماه سیزده آبان میاد. این در کلام امام، در کلام ولی خدا تو چه انرژی هست که تا میدمه تمام استعدادها توش رو میگیره، چه بخواد چه نخواد. اصلا امروز بعد ببین چه گذشت از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی کعبه رو تمام کرد، ندا داد همه عالم رو که بیان اینجا رو زیارت کنید. اون توش چه انرژی بوده، چه چیزی اون که نسل به نسل این همه عالم میاد، اون هرشون صدا رو با اون عالم حقیقتش دیگه گرفته، میبینید اضافه کرده. تو روایت جالبی داریم تو اینجا، حالا دیگه فرصت وارد این بحثی بشیم. بله، یه فیلمی رو که یک نفر اتصاله با اتصال الهی فیلم نام رو می نویسه، با اونی که غافل از الله، با اونی که گشری مسلمونه، با اونی که مراتب یه گفتیم لای لایی هن. اون مقدار تو اون فیلم نامه اثر ویژه خاصی رو دارد. اونی که فیلم رو بازی میکنه همینطور، اونی که الان داره فیلم بازی میکنه، یکی بازی میشه مردم رو جذب کنه، یکی توسط خدایی داره اونجا این کار میکنه، اون توسط خدایی درش یک نقش خاص خودش رو دارد. البته دیروز عرض کردیم اینا زوجند، مخاطب هم بایستی قابلیت گرفتن داشته باشه، چون خدا اینجور قرار داده. لذا باید پیامبر خدا فرمایش تو آخه هدایت رو مگه تو میخوای بکنید؟ تو کارتو بکن، هدایت رو من باید اجازه بدم، اهل چی باید چی باشد. خب به هر حال به شرط اون اینها ها مجموعه اونگاه بگم بس آخه حالا ما در این تصویم میخواستیم یه میلیون جذب کنیم، حالا شد چه ده هزار نفر. ده هزار نفر، ده هزار نفره، هر یکیش میارزه به چی؟ چی حق رو میگیره، یعنی حق رو میگیره اون، این دیگه وارد یه بحث دیگری میشه، چه میترسن دیگه نتون زن کنیم که چجور میشد محدوده انسان را حق بشه. این کثیره، ولو همه کسی باطل باشه این حقیره، قلیله، بعضی اصلا هیسه. این یه مطلبیست که ازش بگذاریم. پس بله، همیشه فرمودید هر مقدار شخص در مسیح تحصیل قرار میگیره، هم از عنایت خدا بهرمنده در زیباسازی، و هم اثر انرژی در درون اون داره. شاید یکی اشکال بکنه چیخش شرابخورها، الکولیستها، نمیتونه فلان فلان ها، بیهیاها، پس اینا چطور با اون وضعشون اثر هم میگذارن؟ جوابش ارزشن تو مبانی دیگه، برو خدای زازه داد اتفاق بیفت اصلا. این هیچ رفتی به نداره که مثلا اون ست هزار نفر زرشون ده نفر زرش شدن. اون ارز کردیم تو مبانی چه بحث زرز، بحث اونه، و اونی که ما تو حق داریم برای آینده هامون. ما الان اینجا نشستیم، دیروز هم نشسته بودیم دیگه، زن چه تمام شد، چه تمام شد اصلا رفتیم. همه ما اینجا نشستیم، یه ساعت دیگه اصلا شای تمام شده رفته، یه خاطر شد رفت تو بایگانی زیر. ما الان نشستیم یه لحظه میشه تو قبریم، یه لحظه تو برزخیم. ای و این چی تمام شد اینا چیز داشتیم حالا فوران بهمان. یعنی ما وقتی از پایین نگاه میکنیم راه خیلی دوره، وقتی از بالا نگاه میکنم اصلا تمام شده. باشه بچه بودم مثلا من چه دبیرستان میرم، از جلو دبیرستان گذاشته گفتم آه منم مثلا آبا دبیرستان چیزی، دانشگاه چیزی، حوزم چیزی، میدونم فلان چه هیچی، سنم چه هیچی، داره این روز فرده حالا چه دو سال بعدش در حال الان بودم تل چی میزنم این زمان دارون زمانه اونم تموم شده. علایه ها حالا بحث در این نیست که مردم چه میگن، بحث در این که من در روزهای آینده هستی و محاسبات عالم های بطی هستم. خلاصه خیال پردازی از ارکان بله خلق اثر هنری است. چه خیال پردازی مؤمنان داشته باش. ما خیال دو جور داریم، حتی یه جوری خیال یه قوه است، منتها دو مسیر میتونه حرکت بکنه. اگر به سمت قوه وهم حرکت بکنه این که خطرناکه، همون تلقینات باطل منفیه. اگر بره به سمت قوه عقل خیلی زیباست. حالا خیاله، حالا بخوایم مثلا تشبیه کنیم قوه وهم رو با قوه خیال، قوه وهم عکس سیاه‌سفید انگار میزنه، قوه خیال عکس رنجش میکنه، یعنی خیلی روشن دیگه برجسته، اون پررنج جلوه خیلی قوی بهش میده. عقل هم که همینطور جای خودشه. پس ما زنجی که داریم در کشور وجودمون زنج بین قوه وهم با عقله، که در روایات رو اومده جهل، همون بین عقل و جهل که از اگه مایل شدن حدیث از جهل رو مفصل هستون انشاءالله ملاحظه بفرماین، اونجا خیلی مطالب عمیقی در روایت آیات اومده این زنج از کجا شروع شده و چه جوری. پس قوه خیال یه جوریست که اگه به سمت قوه وهم بره تصویرهای تولیدات او رو برجسته میکنه، پررنج میکنه و انسان رو جذب خودش میکنه به لحاظ پررنج کردن اونها، و انسان رو انگار تصویر خودش میخواد بکشه. و قوه دیگر رو، قوه عقل رو دیگه به خاطر شدت جلوه هایش اونها رو دیگه غلبه میکنه و انسان میفته به تاریکی، جهل، گناه، باطل. از همین هاشون قوه خیال، تلقینات منفی و همه اینها کلن دیگه. اما اگه قوه خیال رو ما بتونیم به سمت عقل جهت بدیم، خیلی نعمت بزرگی است. ما از قوه عقل شاید هنوز به مرتبه رشد عقل نرسیده باشیم، دور دوره هاست. من الان اتاق نشستم به خورشید راه ندارم، ولی این آینه از اونجا میتونه بگیره یه چیزی اینجا لاعقلونه. یعنی چی؟ اون قوه عقل وقتی به این سمت بره از عقل یه نورهایی میگیره، تقویت میکنه و به باطل غلبه میکنه. این خیال خیال مثبت خوبه، مفیده و ادامش آرام آرام سر به خود حق، به طرف عقل میرساند، که خیلی جالبه. خب حالا خیال رو ما بخوام به سمت عقل بریم، اینها دیگه بربطه مثال عملی تربیتی میشه. شما مثلا فرض فرمی که اولا در شرایط عادی که هیجان زده نیستیم، تو موقع هیجانات نمیذاره ما تمرکز بدیم. در شرایط عادی که شرایط عادی هیجان نیستیم، اونجا شروع کنیم تمرکز بدیم قوه خیال رو هی به سمت عقل. مثلا فرض فرمید با قوه خیال برم به یاد مرج، مقدار حال هوای مرج رو اونقدر خیال قدیم میشه انگار از نگه یک مریض یکی گفته نادیو میمیر پنج روز دیگه. این حال این مریض چرا مثلا وقت تمام شد عمرت همه چش به هم میریزه؟ الان چه نمیمیرم الان چه؟ این که به خیال چه میکشه آثار اون رو در وجودش دیگه هیچ مزه هیچی نداره. یا مثلا در قوه خیال تبسم میکنه نعمتهای خدا بهش داده، قوه خیال خطرات باطل، قوه خیال یه تمرکز به حقایق میکنه، جلوه های عقل میکنه. در قوه خیال مثلا سمت عقل این همه مظلومیت ها طول تاریخ شده تا من الان وارث اون شدم، من الان مسئولیتم چی؟ خیلی چیزا دیگه این سمت های یا مثلا تو آیات روایات ترس زیاد سر کار داشته باشیم، قوه خیال هی نورانی میشه به سمت طرف عقل. یا مثلا با اهل باطل سعی کنم همیشه پرهیز بکنم، تو روایاتم داریم که خیلی خطرناک و اهل باطل همنشین شدن، اصلا سمه دیگه فورا میزنه مگر مجبور بشم که اختیار خودم نباشه، چون مجبورم اونجا عجب خدا پناه ببرم خدا کمک میکنه، چون دیگه آماده باشم متوجهم پس میزنم متوجهم که باطل این فلانه یه غافلگیر نیستم. برعکس با علمای ربانی یا روایت دارن نارها یا هر کسی که پیشون میشینم به یاد آخرت میفتم، به یاد توحید میفتم، با اونها تا میتونم همنشینی را زیاد بکنم و خیلی چیزا مثلا دائما با وضو باشم، مثلا بحث ذکر استغفار و صلوات دائما زبانم جاری بشه، صبح بعد نماز، صبح بعد نماز مغرب عشا هفت مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خیلی آثار خوبی داره. 11 مرتبه سوره توحید، 1 مرتبه سوره قدر بعد نماز صبح، سوره ناس و فلق هر کدوم را 3 مرتبه بعد از صبح و مغرب. اینا همه برکات خاص خودشو دارن که انسان را دائما آماده باش نگه می‌داره تا باطل وهم غافلگیر نکنه چه قوه خیال به چرخن به او. همون که قوه خیال با عقل خیال با قوه یکی شدن کار ما بدبختی شروع شد. ابلیس اونجا دیگه حاضره، یا شیاطینشون یا مثلا سربازانشون تا میتونن اون راه رو ما میکنن. پس بنابراین بیشتر از طرف این قوه است که داره اینها رو. خیلی خوب بله کفر میکنن
نامه
رو زمان بعد شما در بدون شما
سرافتی
رو تحصیل بشید اون داره اصلا حواس رو زکر سرات نباشید این خواهد اصلا کارو میکنه حواس رو حواس رو حواس رو حواس فصل توضیح از شرقی این بله اونا توضیح از شرقیم اونجا ذکر دیدیم مثل این روایت هر ذکری عمق خاص خودشو داشت، همهشون یک جور ذکر نبودن. انسان هر مقدار که رشدش میره بالا اصلا چگونه که ذکرشم تغییر میکنه شرایطشون. بله از آن شده ولی خانم
ما دو سه دقیقه
شدید حالا ببخشید که حالا من بله حالا شما سفر بله حالا سش بس باشد بله حالا پسیم گه از نماز بمونم حالا بندم آماده شیم نماز بر نماز این پرسیم نیست اشالله تکنم تا حدودی بعضی سواب ها چه روشن شده شد بله یا سن سور مبان مرتقم خیلیم اشالله تو شاید زن بشن شد صلی اللہ علیه و محمد و علیه و محمد